أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. أيام شادي وسرور اهل بیت و شیعیانشون هست انشالله. به محضر حضرت ولیعصر منجل الله تعالی فرجه و شریف این رو با یک صلواتی تبریک عرض کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال فرج ایشون رو و فرج شیعه و فرج مسلمین و فرج مستضعفین برای ما برسونه هر چه زودتر، و زمینه‌های ظهور ایشون رو مهیا بفرماید. با آمادگی ما، با پاکی ما صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد. انشالله خدای متعال دشمنان رو رسوا کنه، ریشیکن کنه، نابود کنه، توطئه‌هاشون رو خونسا کنه، به خودشون برگردونه. به ویژه در این فشارهایی که بر کشور و انقلاب و مردم و ما دارن وارد میکنن، چشمشون انشالله کور بشه. صلوات سوم رو هم بفرستیم. چند وقتی خدمت شما سعادت نبود بنده برسم، از این جهت که زحمت کم شد و اسباب شرمندگی بنده نبود، خب جای خوشحالی بود. منتها از این جهت هم که جمع مؤمنین و دوستان اهل بیت هست و بندم توفیق حضور دارم، خدا رو شکر میکنم و عذرخواهی میکنم از این زحمت چند باری که به شما دارم میدم. بنده خدمت شما که بودیم حدود 10 جلسه تقریبا، گفتگوهای خیلی خودمونی و معمولی داشتیم. به هر حال یه آدم بی‌سواد مثل بنده خب معلومه که دیگه یه چیزی رو میگه که ساده و پیش و پا افتاده باشه. انشالله که بزرگان اینجا تشریف بیارن و شما استفاده بکنید. منتها اون خطی رو که ما پیش اومدیم این بود که ما اگر همون گونه که انسان هستیم و یک آفریده هستیم، یک ویژگی‌هایی داریم که تا حدودی این ویژگی‌ها برای خودمون آشکار هست، طبیعی، خودمونی، راحت با خودمون برخورد بکنیم، به یک معنا کار به بیرون خودمون نداشته باشیم، میشه بعض مطالب رو ما ساده پیش ببریم و به یه نقاط روشنی برسونیم. که خلاصش این بود که ما به عنوان انسان به خودمون که نگاه میکنیم، میبینیم ما هیچ جوری زیر بار ضرر و زیان خودمون نمیریم، هیچ جوری از سود و آینده و زندگی و کمال خودمون نمیتونیم بگذریم، به هیچ حد و مرزی قانع نیستیم. هر وقت چیز بهتری بشناسیم میل بش داریم و میخواییمش، واقعا میخواییمش. از همین جا رفتیم به این سمت که بالاخره ما چه دیگران به ما بگن چه نگند، چه حتی خودمون به زبونمون بگیم یا نگیم، ما با همه وجودمون دنبال یک زندگی سعادتمندانه هستیم که در وجود ما هم این نهفته است که زندگی سعادتمندانه از یک زنده می جوشه. زندگی بی نهایت می خواهیم، پس ما یک زنده بی نهایت می خواهیم که شبانه روز هم بداریم براش تلاش می کنیم، بگن نکنید هم می کنیم. این منتظر کسی وای نمی سیم، منتها هر کسی در عالم خودش. ولی همه برای یک چیز داریم دست و پا می زنیم، همه برای زندگی دست و پا می زنیم. خب بعد دیگه بحثا رو رسوندیم به اینجا که این چیزی که ما دنبالش هستیم همونیه که در زبان ما اسمش رو میذارن خدا، در عربی میگن الله، در هر زبان دیگری هم ممکنه یه نام دیگری برش بگذارن، که رسیدن به او رسیدن به زندگی اونچنانی هست که ما دنبالش هستیم. بعدم خب گفتیم که بر حسب تاریخ و قد و قامت خودمون و هرچی دور و برمون رو نگاه میکنیم، ما این هنر رو نداریم که این راه رو طی بکنیم، اصلا نمیدونیم راه چی هست، از کجا باید رفت. تاریخ همین رو نشون میده، لذا گفتیم که خود عالم آفرینش باید مثل همه صحنه های دیگه یه دست بیرون بیاره، یه راه جلو را ما باز کنه، همون جور که آفرینش خود شیر رو برای ما مهیا کرد، قضا را و هر چیز دیگری را، این هم باید از دل آفرینش بجوشه. و الان ما بشینیم یه گوشه برای خودمون ببافیم، این از چیزی ازش در نمیاد. که بعدم به اینجا رسیدیم که اونی که الان پیش روی ما هست و خودش داره میگه من همون دست آفرینش هستم، این کتابیه که به نام قرآن هست. حالا ممکنه در گذشته چیزهای دیگری هم بوده، ما فعلا روزگار خودمون رو داریم نگاه میکنیم، روزگار ما تنها چیزی که هست که مدعی من از جانب آفرینش اومدم این کتابه. بعدم این کتاب رو که دنبال کردیم حرفش این بود که شما همون آفریدگاری که دارید باید بندگی همون رو بکنید، برابر او رام باشید، پذیرا باشید، این راهی میشه که شما پیش میرید توش، جز اینم راه دیگری برای شما نیست. که باز این رو برگردوندیم گفتیم تو عالم آفرینش ما همه جا همین جور هستیم، یعنی در هر جای ما پیش رفتیم اونجا ما برابر آفرینش پذیرا بودیم و رام بودیم، و الا جایی نیست که ما در برابر هستی و بیستیم گردن برافرازیم و بعدم کارمون پیش بره، نه اینجوری نیست. لذا دانشمندان تو مخیلشون هم نمیاد که آفرینش رو رها کنن بشینن برای خودشون فرمول بنویسند، اصلا این مخیلشون نمیاد. اونی که همه وجودشون رو پر کرده اینه که ما یه جستجو تو آفرینش بکنیم ببینیم چه جور آفرینش، این رو جای دیگه به کار ببنده. این یعنی همون پذیرش آفرینش، بندگی آفرینش، رام شدن مقابل آفرینش و همراه شدن با آفرینش. که خب حالا اگر اینجا این کار رو میشه کرد، انشالله آفرینش اینجا هم این رو برای ما پیش بیاره، هیچ فراتر از این. لذا عرض کردیم بندگی یک چیزیست که کاملا متن آفرینش ماست، یک چیزی بر ما نمیخواند تحمیل کنند. نهایت اومدن گفتن بندگی اونی که همه کار هست، هی ما رو جمع کردن از این ورانور کندن، گفتن بیایید یک کسی رو بندگی بکنید و بپذیرید و باش را بیایید که واقعا مال این کاره به زبون خودمون، که همون خدای متعال. بعدم گفتیم که حداقل بندگی که از اون پایین تر نمیشه رفت در مقابل خدای متعال اینه که ما تلاش کنیم اون چیزی که خدا گفته نکنید نکنیم، اون چیزی که گفته باید بکنید تلاش بکنیم انجام بدیم. دیگه از این پایین تر نمیشه رفت، دیگه از این پایین تر میشه ناهماهنگی، و ناهماهنگی از توش سعادت و زندگی در نمیاد. حالا یه آیه ای رو من خدمت شما عرض میکنم، برای اینکه یه ارحال بهره بیشتری از قرآن برده باشیم، که خب الان ما توی بحثمون دیگه قرآن کاملا سند و تکیه‌گاه است. یعنی با این فرض که ما قرآن رو به عنوان معجزه پذیرفتیم، دیگه سنده برای ما. اون اوایل ما گاهی از آیات استفاده می کردیم، ولی به عنوان سند استفاده نمی کردیم، به عنوان همزبانی، که این چیزی که ما خودمون از خودمون می بینیم، می بینیم قرآن هم با همین همزبانه. ولی الان دیگه نه، الان ما به قرآن که رجوع می کنیم به عنوان یک سند معتبر رجوع می کنیم. در سوره ابراهیم آیه اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، که ما نمیدونیم الف لام را یعنی چی. به هر حال یک چیزیست بین خدا و اون بزرگواری که این سخنان برش وارد شده. البته ما در این اندازه میتونیم بیاریم مثل قرآن. قرآن گفته الف رام لام را، ما یه چیز دیگه بگیم، مثلا الف لام ها، در این حد خلاصه میشه. مثل اون بند خدا ادعای نبوت کرد، گفتن بابا این محمد که ادعای نبوت کرده یه همه معجزه آورده، تو هم یه چیز بالاخره نشون بده که حالا آدم چهار نفر دور و بر جمع میشن یه چیز تو مشتشون باشه. گفت خب اون چیکار کرده؟ یکیشو بگید ببینم. گفتن ایشون یه چای بوده، خوش بوده، آب دهنشون رو انداختن تو این چای، آب جوشیده. شما هم یه همچی کار بکنید. اینا گفتن ما که میدونیم که با آب دهن تو چای نمی جوشه، ما میبریم رو سر یه چایی که آب کمی داره. بالاخره حالا اگر شما آب دهنم انداختید، حالا در نعمت بشه یه جوری. خلاصه آب دهن انداخت و چای خوش شد. اینا تو تاریخ نوشتن. گفتن با وضع خیلی خراب شده که شما هم یکم آبی هم که داشت این خوشگوند این ده. گفت ببینید آقا، معجزه معجزه است، فرق نمی کنه. آب دهن ببینید کار کرده اینجا، چه فرق می کنه که آب بجوشه یا بخشکه؟ بالاخره چی اثر کرده؟ آب دهن. حالا ما معجزات اینجا گاهی می تونیم داشته باشیم. و وقت می فرماید کتاب انزل الله الیک، این قرآن کتابیست. یعنی حالا حقیقت قرآن هرچی هست، ولی این رو ما اووردیم این کردیم، این رو یک کتاب در قالب الفاظ و نوشتش کردیم که شما میتونید جلو روتون قرار بدید، بخونید، مطالعه کنید، فکر کنید، بالا پایین کنید، آیاتشو با هم بزنید، عقب جلو کنید، مثل کتابای دیگه. این رو، این کتاب رو ما انزلناه و الیک، به تو پایین فرستادیم، به سوی تو، پیش تو فرستادیم، آوردیمش پایین، که همین پایین آوردنش همینه که تا این در قالب یک کتاب در اومده. برای چی این را آوردیم؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، برای اینی که تو که فرستاده ما هستی و این کتاب بر قلب تو نازل شده، تو مردم را از تاریکی ها به سوی نور بیرون بیاری. خب اینجا تعابیر عوض شده، و این بیان چندین بار در قرآن تکرار شده که یک جاش در آیت الکرسی که ما زیاد میخونیم. در اینجا همه مردم رو میفرماید، یعنی قرآن یک کتابیست که بر پیامبر نازل شده که پیامبر همه مردم رو از تاریکی ها به سمت نور بیرون ببره، که خب این معلوم میشه که همه مردم الان در ظلماتی هستند. حالا این ظلمات چی هست اون کار نداریم. در این حال معلومه که همه مردم قابلیت بیرون رفتن از این ظلمات رو دارند. در روایات هم داریم هر کسی که به دنیا میاد این موحد به دنیا میاد، خدایی به دنیا میاد، پدر مادرش اون رو یهودی میکنن، مسیحی میکنن، فلان میکنن، ولی خودش نه، خودش این قابلیت رو داره. این کتاب هم برای همه مردم نازل شده. حالا چرا عربی هست؟ در جای دیگه خودش بحث میشه که عربی هست، عرایل قرآن هم داره، قابلیت این رو داشته باشه که شما توش اندیشه و تدبر بکنید. ولی خود این کتاب برای همه مردم هست. در اینجا می فرماید ما کتاب را آوردیم که تو مردم را از تاریکی ها به سمت نور بیرون ببرید. ببینید البته در جای دیگر خود همین کتاب را هم قرآن گفته نوره. خود این تاریکی ها را الان ما متوجه میشیم؟ متوجه نمیشیم. اون نوری که ما قراره به اون برسیم اون رو ما الان حس میکنیم حس نمیکنیم، اینو دقت بکنید. ولی یه نکته اینجا هست، این که ما از تاریکی گریزانیم و به نور گرایش داریم خیلی روشنه، در این ما هیچ شکی نداریم. این مختره به قول برق را چرا اینقدر بشر ستایش میکنه؟ چون در یه حدی بشر را از تاریکی نجات داد، به روشنایی رسوند. ببینید قرآن هیچ بحث نمیکنه که تاریکی بده، تاریکی خیلی چیز بدیه، آخه نور خیلی خوبه. چرا این بحث ها را نمیکنه؟ چون اینا رو خدا تو وجود ما گذاشته دیگه، هی تکرار که نمی کنند. اینا تو وجود ماست، تو وجود ما این نهفته هست که تاریکی برا ما ناپسنده، وجود ما باش نمی سازه و ما می پریم بیرون به سمت روشنایی در هر تاریکی که شما فرض بکنید. منتها نهایت کاری که قرآن کرده اومده گفته آقا تاریکی های دیگری هم هست، نور دیگری هم هست برتر از این نور، که خود این نوری که شما میبینید مقابل اون تاریکی ممکنه باشه. این مطلب کاملا مطابق مزاج و مزاق ما انسان هاست. البته خب ما میتونیم بحث بکنیم که آقا چه تاریکی که کل دنیا رو هم اینجور توصیف کردند، ظلمات فوق ظلمات، تاریکی رو تاریکی. شما در حد یک احتمال، همین که شما این احتمال رو بدید که عجب من تو یک سری تاریکی ها افتادم، او به همین قدرش هم آدم میگه خدا خیر بده هر کی این هشدار به من داد. اگر این احتمال رو بدید از تاریکی ها بشه بره بیرون، میگه واه خدا خیر بده گفتی یه راهی هست. حالا اگر یه کسی بیاد آدم جلوت بگذاره، کتابم جلوت بگذاره، بگه این برنامه، اینم راهنما، این دوتا ثقلین دست تو رو میگیرن، تو هم دوتا دست که بیشتر نداری، از این تاریکی ها تو رو میبرن بیرون، این ما واقعا چیز غیر از این میخواییم؟ نه، چیز غیر از این نمیخواییم. حالا البته دنیا رو از ابعاد دیگرش هم گفتن. حالا یکی از این تاریکی ها جهله. شما ببینید الان ما خودمون رو هیچ نمیشناسیم، خودمون رو چقدر اختلاف در مورد خودمون داریم، که اصلا ما چی هستیم. شما تعاریفی که از انسان شده را ببینید، اصلا آدم حوصله نمی کنه بخونه. این یه تاریکی دم دست، همینی که ما الان نسبت به خودمون است. این همه ما حال به حال میشیم، زیر رو میشیم، بالا پایین میشیم، نمیدونیم. خب خدای متعال اینجا یک وعده بزرگی داده، از همه تاریکی ها بیرون میرید. همین جسم ما شاید برای ما یک جور تاریکی باشه، این خیالات ما، این اوهام ما، بعضی از باورهای ما، بعضی از عادتهای ما، رفتارهای ما، حتی این آسمان و زمان ممکنه یک جور تاریکی برای ما باشه. به هر حال در این بیان قرآن می‌فرماید از همه تاریکی‌ها. دیگه عربی خوندید دیگه، از ظلمات، جمع الف و لام هم داره، کاملا فراگیر. خب این حرف بده بابا، مزمزه کردنش هم شیرینه واقعا، تا حالا رفتنش. وقت می‌فرماید به اذن رب بهم، ما پایین فرستادیم، تو هم فرستادیم تو مردم رو بیرون ببری، منتها به اذن رب بهم هست. اذن در این جور موارد به معنای اجازه فارسی نیست، که ما البته کلمه اجازه خودش هم عربیه، منتها خب تو فارسی ما دیگه به کار می‌بریم. یعنی این نیست که ما بریم بگیم اجازه می‌فرمایید. اذن تو متن آفرینشه، اونجایی که گفته میشه اذن الله تو این جور موارد، یعنی خدای متعال هستی رو برای این آفریده. اذن ربهم یعنی چون او پروردگاره، آفرینش رو اینجور سامان داده که همین انزال قرآن و همین ارسال تو هم تو همین دایره است. مثل اینه که شما یک شبکه آب را جوری ترتیب میدید که آب که واردش میشه به همه جا میرسه، این میشه اذن. نه اینه که سر شیر وایستی به آب بگی بیا از این ور. خدای متعال در اینجا خودش رو به عنوان رب معرفی میکنه، البته در ادامه اسماء دیگری هم میاد. یعنی او که مقصد ماست، خودش پرورش دهنده ماست و ما رو تو مشت خودش میخواد بپرورونه، منتها از این راه. کتاب فرستاده، با کتاب پیامبرم فرستاده، هم برنامه رو داده هم اون مجری برنامه رو. این وسط میمونه ما راه بیاییم، یعنی او ما رو بیرون میبره. پس من چی کارم؟ من مقاومت نکنم، من از دستش در نرم. او کارش اینه تو این دنیا. دقتم بفرمایید، از ظلمات ما رو به نور میبره و ما فراتر از نور دیگه چیزی نداریم، که خدا میفرماید الله نور و سماوات و الارض. و وقتی که همه تاریکی ها رفت دیگه چیزی نیست. لذا از این میفهمیم که انسان در فرهنگ قرآن رشدش همپای پیامبر خودش است. این پیامبر خودش تا کجا رفته؟ و همین راه رو رفته دیگه. قاب قوسین او ادنا. لذا ما راه برمون بازه، منتها با این دو، یعنی با قرآن و با پیامبر راه بازه، نه بدون قرآن و بدون پیامبر، یا یکیش رو. لذا اگر پیامبر و اهل بیت رو تنها بگیری نه نمیرسی، قرآن رو تنها بگیری نه نمیرسی، ولی این دوتا با هم نه، هیچ حد و مرزی هم نداره. وقت اینه که عرض میکنیم خدا اینجا خودش رو به عنوان رب مطرح کرده، میخوام یه نکته رو عرض کنم، یه چند تا مطلب ازش استفاده کنیم. ببینید عالمی که ما درش قرار گرفتیم دستگاه پرورشه. در دستگاه پرورش دانش یک گوشه کاره، همه کار نیست. دانشی که در اینجا مطرح هست در دستگاه پرورش مطرح است، یعنی هر جا به درد اون بخوره ارزش داره. لذا در روایت داریم گاهی جهل نجات انسانه، دانش اونجا به درد نمیخوره. یه مثال ساده میزنم، شما فرض کن و بچه که مادری میخواد اون رو بپرورونه، الان اگر بون بگه من میخوام به تو آمپول بزنم، یه علم دیگه، یعنی یک واقعیتی رو پی میبره بهش، ولی گفتن این کمک به پرورش رو میکنه؟ نه، زن معلوم نیست مادر بو بگه تو رو میخوام ببرم آمپول بزنم. مهم اون پرورش است. شما این بچه، حالا شما که مثل بنده بچه دیاتی نیستید، نگاه میکنه میبینه یه گزنده کنار این بچه وایستاده. من که میخوام این بچه رو نجات بدم، الزاماً باید بهش بگم اونجا عقرب هست، همچی چیز نیست. اونه که مهمه اینه که این جانش از اینجا رها بشه. این شاید به همین باشه که اصلا من حواس رو پرت کنم یه جای دیگه که تکون نخوره، از جا نپره، من این رو آرام بکشم کنار. اینو برای چی گفتم؟ ببینید، ما تو روزگار خودمون متاسفانه ما را بسیار تو فضای علم و دانش بردند و به جوری هم بردن که ما را آلوده کردن به فضای علم و دانش و از فضای پرورش کاملا ما را فاصله دادند. خود این شده یک مشکل برای ما که ما از فضای دانش به فضای پرورش منتقل بشیم، به خصوص تو مسائل انسانی. ما الان اون چه از دین داریم میگیریم متاسفانه به عنوان دانش داریم میگیریم، نه به عنوان پرورش. لذا با هر چیز ما یک جور برخورد علمی میکنیم، زود منتقل به فضای علمیش میشیم، استدلالش رو میخواییم، لوازمش رو میخواییم، اشکالاتش رو جستجو میکنیم، سعی میکنیم یک ابهام و ایراد توش در بیاریم، در حالی که فضای پرورش اینجور نیست. فضای پرورش اینجور نیست. یه مثال من برای دوستان معمولا میزنم، شاید همینجا هم گفتم، ببینید شما علم تغذیه یک علم گسترده است، در فضای علم گسترده است و هر روز هم گسترده تر میشه، ولی در فضای پرورش چی؟ سر سفره چند تا گزاره فقط به کار میاد که اصلا شما برخورد علمی باش نمی کنی. یعنی شما از یه شخص مطمئن، یه نقطه مطمئن که گرفتی دیگه تمومه دیگه، بلکه گاهی تجربه خودت به هیچ جا هم تکیه نداره. یعنی خودت به تجربه مثلا فهمیدی اگه آب رو با این بخوری حالت به هم میخوره، دیگه نمی کنی این کار رو، هیچ تکیه گاه علمی هم نداره. ولی تو عالم پرورش همونه. یه گزاره هست که شما غذا رو خوب بجوید، هیچ بحث علمی نمیخواد، خود دندون این رو میگه. یعنی منی که دندون دارم، دندون من با همه وجودش به من چی میگه؟ که غذا رو باید بجوی. خب حالا کسی که همه کار میکنه، پرورش پیدا میکنه، اون علم رو هم نداره، پرورش پیدا میکنه، تموم شده که واقعا پرورش پیدا میکنه، به معنای حقیقی کلمه پرورش پیدا میکنه. تو این مدتی که ما خدمت دوستان بودیم، تلاش بر این بود که ما یک مقدار برگردیم تو فضای پرورش. ما به عنوان انسان آیا داریم روش میکنیم، داریم پیش میریم، تو مسیر پیش رفتیم، تو مسیر پرورش هستیم یا نه؟ نه به عنوان دانشجو، نه به عنوان یک تحصیل رشته فلان، به عنوان یک انسان دارم پرورش پیدا میکنم یا نه؟ اینی که ما هی میگفتیم برگردیم به خودمون، چون این برگشت ها برگشت به انسانیت خود ماست. خب من وقتی که به خودم برمیگردم میبینم من به عنوان انسان از یک همچین زندگانی خوشم نمیاد، به عنوان انسانو نمیپسندم این زندگانی رو، زندگانی که پر از رنجه، زندگانی که تمام شدنی از زندگانی که صبح تا شب زیر رو داره میکنه منو، به عنوان انسان که نگاه میکنم میبینم نمیپسندم، خوشم نمیاد از این. ولی بیرون که نگاه میکنم میبینم هر روز بیشتر تو این فرو میرم. خب وقت معلوم میشه من به عنوان انسان الان پرورش پیدا نمیکنم، من دارم پس میرم. اگرچه به عنوان یه ثروتمند، چرا، خب ثروتم داره افزایش پیدا میکنه. و این مطلب مهمی است. ما تا بر نگردیم به عالم پرورش از دین استفاده نمی کنیم، چون دین اصلا برای پرورشه. ببینید می فرماید تخرجه، بیرون ببری. بابا بیرون بردن یه کاره، اونم با اسم رب می فرماید. معلوم این بیرون بردن پروروندنه، معلوم پروروندنه. این آخه فرق میکنه فضاش. حالا اگر من همه عمرم را پر کردم با فضاهای دیگر، معلومه که اینجا من گامی نمیتونم بردارم، نمیتونم گام بردارم، باید فضا را عوض کرد. یعنی ما باید خودمون رو بکشونیم تو عالم پرورش، از عالم پرورش به علم بپردازیم، از عالم پرورش به سیاست بپردازیم، از عالم پرورش به خانواده، از عالم پرورش به اقتصاد، از عالم اینجوری باید ورود بکنیم، وقت مطالب درست میشه. لذا ببینید ما بحث رسوندیم به اینجا که آقا گناه نکنیم، به عنوان این که گناه نکنیم و نه به عنوان این که فلان یه چیز میگه، نه همین چون گناهه. وقت من از همینجا به خیلی جاها میتونم ورود کنم، خیلی جاها میتونم ورود کنم. حالا چرا تو سیاست دروغ نمیگم؟ اصلا کار ندارم که رأی بیارم نیارم، مسئولیت بدن ندن، اینا رو کار ندارم. دروغ نمیگم چون دروغ گناهه. البته من وقتی که دروغ نمیگم عالم سیاست من هم سر و سامون پیدا میکنه، حتما سر و سامون پیدا میکنه، چون پرورشه. مثل درختی که آب بهش میدی، وقت درخت بهش آب دادی سامون پیدا میکنه. لازم نیست شما شاخهاشو تنظیم بکنید، و اینو دقت کنید، درخت رو آب بهش میدن اون خودش سامان پیدا میکنه، خودش تو سرشت خودش شاخ و برگ نهفته است. اون شاخه معلوم از کجا باید بزنه بیرون، لازم نیست من رو تنه درخت بزنم محل خروج شاخه، اونورتر بزنم محل خروج برگ، اونورتر بزنم محل خروج میوه. اینا توی گلخونه که گل مصنوعی میسازن این کار رو میکنن، نه در عالم پرورش. لذا من میگم وظایفم رو انجام بدم. این چی که بر من واجب کرده پروردگار من، گفته اینا رو نمیشه رها بکنی، من اینا رو انجام بدم چون بر من واجب کرده. من از اینجا به هر عرصه‌ای که وارد بشم اون عرصه سرسامون پیدا میکنه و اون عرصه هم میفته تو دستگاه پرورش. اون عرصه که بیفته تو دستگاه پرورش به بارم میشینه. یعنی من اگر تو فضای فرهنگی از اینجا رفتم، خود من سرسامون پیدا میکنم، کار فرهنگی منم سرسامون پیدا میکنه. ممکنه امسال میوه شو من نمیبینم، مثل درخت گردو، ولی تو وقت خودش به بار که نشست اون وقت میوه خودش هم میده. لذا ما توی سنجش خودمونم از همینجا باید خودمونو بسنجیم. یعنی من میخوام ببینم که آقا من پیش میرم، پس میرم، عقب میرم، جلو میرم، کج میرم، راست میرم، چجور معلوم میشه؟ از همین زاویه باید ورو کرد. یعنی من باید ببینم تو مسیر بندگی هستم یا نه. الان توی بندگی من کجاش بودم؟ فرض کن قرار بود تلاش کنم گناه نکنم. ببین اگه من الان دارم تلاش میکنم که گناه نکنم، یعنی دارم پیش میرم. هیچ چیز دیگر نمیخواد بیارم ملاک قرار بدم، نه حالات را، نه خواب را، نه هیچی، خود اینه. من وقتی که میخوام ببینم درست غذا میخورم یا نه، خود غذا خوردن باید ببینم. اگه من این غذا رو درست بخورم، یعنی خریدم درست باشه، درست تمیز کنم، درست پخ کنم، درست تو بشقاب بریزم، درست به جوم بدم پایین، دیگه بقیهش با من نیست، اونش میره تو دستگاه پرورش. خود همینا ملاک میزانه. لذا یه انحراف بزرگی تو بحث‌های تربیتی برای ما پیش آوردن. هی مثلا به حالات نگاه میکنیم، هی به خوابها نگاه میکنیم، هی به کرامات، هی به اینا نیست. با ما خود راه. من اگر تا حالا مثلا در طول شبانه روز 5 دقیقه حواسم بود گناه نکنم، حالا لطف خدا میبینم نه، 1 ساعت حواسم هست، سر جمع، من همینقدر پیش اومدم. اگر شد 1.5 ساعت پیشتر اومدم، اگر شد 2 ساعت پیشتر اومدم، 24 ساعت هم به همین میگذره. خیلی پیش اومدم، خیلی پیش اومدم. که اگر اینجور پیش اومدم میتونم تو گامای بعدی هم ورود کنم. هیچ چیز دیگری هم نمیخواد. و اونا جزو دسیسه‌های شیطانه. مثل کسی که تو راه مشهد داره میره، دلش خوشه، هی نگاه میکنه ببینه فلان درختی که مثلا اونجا بوده رسیده یا نرسیده. عزیز من اون درخت کاره نیست اینجا، اصلا شاید درخت رو بندازن، مگه تو کار شما اثر داره که حالا بیای بگی ای آقا درخت رو نیستش که؟ خب نباشه، راه رو بچسب. شما تو راه هستی یا نیستی؟ اگه تو راه هستی داری میری دیگه. آقا مثلا من دفعه قبل که اومدم اینجا خیلی سرسبز بود، ای آقا چه اینقدر خشکه؟ بابا تو اینو چه کار داری؟ تو راهی، تو راهی، یعنی داری به مقصد میرسی، داری به مقصد نزدیک میشی. حالا اون موقع بهار بود اینجا سرسبز بود، حالا پاییز مثلا، شما چه توقعی داری؟ این رو خیلی دقت کنیم. کما اینه که شما تو نظام آموزشی هم همینجوره. شما یه درس رو خوب میخونید، یعنی چه خوب میخونید؟ و همون کار آموزشی، یعنی خوب گوش میکنی، خوب کلاس میری، خوب مطالعه میکنی، خوب مینویسی، خوب یادداشت میکنی، همیناست. اون امتحان سنجش واقعی نیست. و سنجش واقعی همینه. شما ممکنه سر امتحان سردرد بگیری، نتونی اونی که داری ارائه بدی. یعنی شما درس نخوندی، یعنی شما پیش نرفتی. لذا ما باید تو این صحنه ورود بکنیم. لذا وقتی که مثلا میگن آدم تفکر بکنه، تفکر بکنه یعنی چی؟ یعنی بابا یه وقتی رو بذار به همین واقعیت ها توجه بکن، واقعیت های درون خودت، واقعیت های اطرافت. البته تو اون زمینه که گفته میشه دیگه، جهت معلومه. لذا از اون بزنی بیرون معلوم نیست خیلی نتیجه بگیری. تو همون زمینه. خب حالا اینا بعد دوستان گفتن فردی جمعی، یه چیزای فردیه. یعنی ما واقعیت اینه که باید بیم رو پا خودمون بیستیم، نمیتونیم همیشه تکیمون به دیگرون باشه، ولی در یه زمینای دیگران میتونن کمک کنن. یعنی ما یه وقت دور هم هستیم، میشه یه موضوع رو انداخت وسط، آدم روش یه گفتگویی بکنه. ولی این باید یک استارت باشه که درون من رو تو اون مسیر قرار بده، نه اینه که منو دوباره از خودم بیاری بیرون. الان دیدید ماها عباداتمون عمدتاً شده جمعی. هیچ به این مطلب توجه کردید؟ جمعی. روزه جمعی بود، دعا جمعی بود، مناجات جمعی بود، ما هستیم. فردی بشه دیگه نمیشه. خودش اصلا انحرافه. معلومه من از درون خودم رو خالی کردم. لذا باید همیشه کنار یه منبع باشم، یه چیزی به من بپاشه. نپاشه من دیگه نیست. اگر یه صدای خوشی بود، یه دم و دستگاه بود، یه دو بیت شعر خوند، من میتونم یه دو کلم با خدا گفتگو کنم. نبود نه دیگه، نه خدای هستم، نه من و نه کار با هم داریم و زور بزنم. این مسیر مسیر درستی نیست. لذا مسائل جمعی در صورتی درسته که تو اون خط ما رو کمک کنه. یعنی مثلا ما در مورد گناه صحبت میکنه، میشه؟ چرا؟ آدم میخواد یه گناه رو بشکافه که این گناه چجوره، حدش کجاست، مرزش، میشه گفتگو کرد. ولی نتیجه چی باشه؟ نتیجهش این باشه که من همون گناه رو بهتر بشناسم و تو مقام عمل برم به سمت این که از این گناه دور بشم. و الا اگر من این گفتگو رو بذارم، این باشه که من اونجا یه میدون پوز دادن پیدا بکنم که نشون بدم من خوب بلدم. و اگر این باشه، این خودش گناست. این نه، اینجوری نمیشه، این خودش گناست. من باید خودم از این دور نگه دارم. خب حالا انسان تو این زمینه ها دوچار ابهام میشه، دوچار سوال میشه. خود عالم پرورش اینه که من اینا رو باید پرطرف کنم. و مهمترین مسائل ما همین هست. یعنی من میرم میبینم اینجا گیر کردم، این واجب، این حرام، این مستحب، این چی آخه؟ خب بابا اگر بخوای پرورش پیدا بکنه، اینجا جاشه که بری اینو در بیاری. بله یه وقت انسان به یه کسی مذهبی رو عرضه میکنه، میگه این را بلش کن. طرف هم اهل این مذهبه، اگه گفتن ولش کن، ولش کن. ولی قاعده اولی در پرسش اینه که پرسیده بشه، مطرح بشه. توی جمع در راستای مطالب اصل اینه که بحثا پیش بره. یعنی الان ما که اینجا از بندگی بحث میکنیم، خب بله دیگه، من تو عالم بندگی ابهام داره باید مطرح کنم. زمینه هست تو جلسه عمومی، زمینه نیست توی گفتگوی خصوصی. شو اگه من اینجا برم روشن نشه، نمیتونم بیام جلوتر. اگه من تو عالم بندگی ابهامی دارم، باید حل کنم. این انسان کارهای جور و جوری داره. وقت چجوره؟ یه ربط اذانه؟ من سعی میکنم تمومش کنم. ببینید انسان دغدغه ها، کارها، گرفتاریاش به شمار نمیاد. خب در عالم پرورش یکی از شرایط ثباته. یعنی شما یه درخت رو اگر دو بار جاکنش کردید، دیگه رشد نمیکنه. لذا شما توی این نهالستان ها الان میان این نهال رو توی یک ظرفی عمل میارن. چرا؟ که دیگه نیاز نباشه این رو از زمین در بیاری. شما به جای اینکه این نهال رو از زمین در بیاری، این ظرف رو بشکون. که این من انسانم اگر بخوام رشد بکنم، اینی که من پراکنده بشم توی این امور جور و جور، معلومه من روش نمی کنم. یه دم من گرفتار دغدغه خانوادگی بشم، دوباره از اونجا منو بکنن بیارن دغدغه تحصیلی، دوباره از اینجا منو بکنن ببرن دغدغه اقتصادی، این که معلومه من اینجا بند نمیشم. لذا باید تو یک نقطه من جاکن نباشم، اونجا ریشه بدمونم. ببینید این خطی که ما درست کردیم برای اینه. یعنی وقتی که ما اومدیم کار رسوندیم به بندگی، بندگی را موردیم رو زمین، گفتیم ترک محرمات و انجام واجبات، برای اینکه این بشه ریشه ما. من از همین نقطه به همه جا ورود کنم، هر دغدغه‌ای رو با این بسنجم، وقتی که میبینم این نه واجب نه حرام، دیگه آقا آزادم من، خواستم انجام میدم نخواستم انجام نمیدم، شد شد نشد نشد. از این نقطه که ورود میکنم میبینم 10 تا کار میشد واجب، 10 تا کار رو نمیتونم انجام بدم، نقطه رو عوض نکنم، کدوم یکی واجب تره اونو برم انجام بدم. ببینید این میشه ریشه انسان، که شما یک دل میشید، یک فکر میشید، یک کاسه میشید. درست امور خیلی فراوان و متشتته، ولی تو یکی هستی، تو همواره یه فکر داری، اونی که من به گناه نیافتم واجبم انجام بدم. این زمینه روش انسان رو فراهم میکنه، در این حال به همه چیزم میپردازه و چیزی رو از قلم نمیندازه. اون موقع که از قلم میندازه با تصمیم از قلم میندازه، یعنی میگه آقا من این کار نمی کنم چون واجب که نیست، این کار رو نمی کنم چون اصلا حرامه. خب آدم اینجا آرام میگیره دیگه، آرام که گرفت تو مسیر شروع میکنه به شکوفای جوشش. ولی اگه ما این کار رو نکنیم، یه دفعه از باب خانواده بیایم بپردازیم که پدرم خوشحال بشه، یه بار از طرف مادر که مادرم خوشحال بشه، یه بار از سمت همسر بیایم که همسرم، یه بار از باب فرزند انقلاب و نظام رو هم داریم، بعد مردم رو هم. بابا اینجوری آدم مثل گوشت قربونی میشه که هر کسی یه تکش میخواد بردار ببره، واقعا آدم متلاشی میشه و به هیچ جا هم نمیرسه، چون جمع اینا نمیشه. شما یه پدر رو راضی میکنی مادر از دست میره، مادر رو راضی میکنه همسر از دست میره، همسر رو راضی میکنه دانش آموزا از دست نمیشه. لذا اینی که ما عرض کردیم این میشه محور کار، این میشه راه، و همه چیز رو ما باید برزیم اینجا بسنجیم، اونی که میخوایم کنار بذاریم، اونی که میخوایم انجام بدیم. لذا مثلا ما گفتیم تفریح، بابا چون تفریح اصلش واجبه، مگه میشه بدون تفریح زندگی کرد؟ من باید یه جا براش باز کنم، درس رو باید حل بدم اون بر، درس باید جا خودش باشه، تفریح جا خودش. تفریح که میگم اصل تفریح را، حالا هر کسی به تناسب خودش و خانواده و شرایطش قالبش متفاوت. اینجوری آدم راحت میشه. البته در گام‌های بعد اینو دقت کنید، خود همین ترک محرمات یه حقیقتی است، خود این تو وجود انسان بارور میشه، بعد میشه یک محور شکوفاتر، یه چیز دیگه میاد وسط، مثل همون ریشه که خود اون ریشه بارور میشه. لذا با خودش ساقه تنه اینا رو نگه میداره، اونا رو هم بارور میکنه. لذا این تا حالا دو تا شاخه میتونست تحمل بکنه، چون خودش بارور میشه، حالا 10 تا شاخه رو تحمل میکنه و 10 تا شاخه رو نگه میداره. ولی اون موقع که این ریشه تازه داره در میاد، میشه یه شاخه هم به شکیه داد؟ نمیشه. لذا اگر اینجور دوستان نگاه کنند، اون وقت عرصه زندگی میشه عرصه پرورش. علم ما هم میاد تو عرصه پرورش، سیاست ما هم میاد تو عرصه پرورش، همه چیز میشه این، و همه چیز انسان رو بالا میبره، مثل آب و خاک و نور و هوا و چه میدونم قرص کرده، چی میگن این زدن شاخه رو، همینه یه کار میکنند، همه شون به بار نشوندن این درخت است، و انسان هم آرام میگیره. این حقیقتش میشه ذکر الله. یکی از آثار دنیایش اینه که آدم آرام میگیره به هر میزانی که جلو بیاد، در این حالی که پر دغدغه هم هست، در این حالی که پر تلاش هم هست، منتها در همین چارچوب. و شیطان هم همین تلاش رو میکنه که ما به این یک دلی نرسیم، یعنی یک دل نشیم که بابا اگه ما این خط رو بگیریم سر و سامون پیدا میکنیم تو همه احوال، نمیگذاره. لذا به سرعت اینا رو از ذهن انسان میکشونه بیرون. ناامید هم نباید باشیم، چون تو همین زمینه هم با تلاش ما پیش میریم. یعنی من هر چه بیشتر تلاش بکنم بیشتر به این حقایق نزدیک میشم. و گاهی ما با این جور برنامه ها درست نمیتونیم ارتباط بگیریم، مال اینه که ما تو فضایی که بودیم خودمون رو نگه میداریم و با اون فضا میخوایم با این مسائل برخورد بکنیم. نه، ما باید با خود این فضا پیش بیاییم و شما برای مسائل معنویتون و پیشرفت معنویتون همین مقدار اعتقادات کافیه. اون در گام‌های بعد انسان از باب تقویت مسائل ورود علمی بیشتری نیاز هست بکنه. بله، برای اصل مسائل معنوی همین در جلسه که عرشد کافیه. کسی همینا رو بگیره تو مسائل معنوی تا اوجش میتونه بره. این البته عرض کردم ما در ادامه خیلی چیزا رو باید دنبال بکنیم. اون خیلی چیزا میاد تو دل خود این قضیه. لذا ما یه مقدار اون فضاهایی که داشتیم اینا رو یه مدت سوس کنیم، رها کنیم، ولو برای دقایق و لحظاتی. بیایم تو این فضایی که عرض شد و همراهی کنیم، بعد آرام آرام هم دگرگونی‌هایی که به دنبال این حاصل میشه خودش رو نشون میده. بعد یواش یواش انسان هر چیزی در جای خودش سر و سامان پیدا میکنه که آماده میشه که در این مسیر گام‌های دیگری هم براش مطرح بشه و اون گام‌ها رو بتونه برداره. نمیدونم، این یه تلاشی بود که یه نگاه دوباره به این قضیه بشه و یه تبیینی بشه که شاید دوستان براشون مفید باشه. اگر مفید نبوده که ما باز هم عذرخواهی میکنیم و شما دو راه دارید، یا اینکه از خدا بخواید که درد سر بنده از شما کم بشه، یا اینکه پی در پی نقدن ما رو ببخشید. یعنی گذشته، حال و آینده رو فعلا حلال بفرمایید تا دامنه قیامت یخ به هم گیر نکنیم اونجا. خلاصه صلوات من رحمت کنیم.